بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب من به عنوان آخرین جلسه ای که سخنرانی میکنم، چون خودم دوست دارم که سخنرانی نکنم و فقط درس بدم، نتیجه گیری کردم مباحثی رو که در این چند شب یا در این مدت اخیر در اینجا مطرح کردم، ولی اظهار لطف بیش از حد و ارزش من از طرف شما مرا مجبور کرد که به عنوان یک وظیفه باز امشب مصدع بشم. موضوع سخنرانی امشب من علی یک روح در چند بعده، ولی در ضمن سخنرانی های پیش از این و همچنین در یک سخنرانی اختصاصی به نام علی حقیقتی بر گونه اساطیر بیشتر در این باره صحبت کردم، اما امشب میخوام در ضمن به یک مسئله حیاتی و کلی بپردازم، برای اینکه احتمال میدم که بعد صحبتی برای اینکه با شما صحبت بکنم و این مسائل رو مطرح کنم پیش نیاد. یک مسئله اساسی و اون این مسئله است که ما به عنوان طرفداران مذهب و همچنین ما به عنوان معتقدین به تشیع در زمان خودمان و در برابر نسل تحصیل کرده جدید متهمیم. خوشبختانه از میان معتقدین به دین و مذهب در جامعه ما کسانی این شانس رو دارن که در یک محدوده بسیار بسته زندگی کنند و در اون محدوده ای که از محل خودشان و از یک گروه اجتماعی خاص دور و برشان و از خبرها و حوادث و جریاناتی که در پیرامون محلشون میگذره دیگه اطلاع ندارن، به اینها وجدانشون آرامه، مسئولیتشون سبکه و تمام دنیا و جامعه برایشون روبرانه و اساسا هیچ کاری در هیچ ناهنجاری پیش نیامده که اون احساس مسئولیت شدید بکنه. مشغول کار دینیشه، اطرافیانشم و در اون محیطی هم که زندگی میکنه همه متدینن، مراسم مذهبی هم اجرا میشه، دعا هم که میکنه همه به معنای همه کسانی که اون دوره برفتن شرکت میکنن، همه خانواده ها از زن و مرد و پسر و دختر معتقدن با آقا یا به اصول دینشون و به رسوم و سنت های مذهبیشون و به اون چون که وظیفه مذهبیشون هست عمل میکنن و بنابراین هیچ حادثه بزرگی خطری پیش نیامده که باید یک کار حتمی و سری و سنگین کرد. چیزی عوض نشده از قرون پیش که باید اون خودش عوض کنه و راهش سخنش فکرش ره. دین از دست نرفته که او باید حفظش کنه، در معرض خطر نیست که او باید از خطر نگهدارش کنه. بنابراین او خوشبختانه در یک آرامش مذهبی و یک مسئولیت انجام شده و یک راه کوفته و یک زندگی آرام به سر میبره و رنجی نداره و دلهره‌ای نداره. اما اشخاصی مثل من در یک جریان دیگه هستن، وابسته به یک طبقه دیگه هستن و از نسل دیگه هستن و از عصر دیگه با فرهنگ دیگه افکار و اندیشه های دیگه نهضت ها و جریان های فکری و اجتماعی دیگری و دنیای دیگری. خیلی از اشخاص معتقد یا به ظاهر معتقد دین سنتی میروسی موجود غالبا ایراد میگیرند به بسیاری از نه تنها افکار و تحلیلات که امثال ما داریم در باره مذهب، بلکه حتی چیزهای کوچک رو بر ما نمیرفتند، مثل اینی که چرا چاوت میزنی، چرا ریشت میسازی، چرا در نوشتت صلوات نفرستادی به اندازه کافی، و هر جا اسم علی آمده علیه السلام و هر جا اسم پیغمبر آمده صلوات الله علیه و آله نگذاشتی. اینهاست میزان ناهنجاری و انحراف مذهبی که در مسیر زندگی ای پیش آمده. و حتی چرا پشت تریبون رفتی و حتی چرا پشت تریبون آب خوردی، توی کتاب نوشته شده این ایرادهای اساسی. اینهاست برای اونها خطراتی که متوجه اسلامه، و همین خطرات اگر رفت بشه به کلی دیگه او در یک آرامش مذهبی و انسانی و فکری و اجتماعی زندگی میکنه، برای اینکه در یک آرامش اقتصادی زندگی خواهد کرد. کسانی که از یک جایی دیگه آمدن در یک جو و نسل دیگه ای تربیت شدن و مثل من فکر میکنن اینها دچار یک تناقض، یک بلاتکلیفی، یک رنج بزرگ هستن، نمیتونن آرام بمانن. در گروه اجتماعی که من وابسته به اون گروه هم، جوانها تحصیل کرده های امروز در اروپا یا در ایران و کسانی که با فرهنگ امروز جهان آشنا هستن از طریق ترجمه یا از طریق خود متن‌های اروپایی یا غیر اروپایی، مکتب‌های جدید، ایدئولوژی‌های جدید، آثار ادبی و هنری امروز، افکار عقاید امروز جهان رو می‌شناسند و در این حال در برابر همه اینها می‌خواهند مقاومت کنند و به مبانی مذهبی خودشان و ایمان نخستینشان وفادار بمانند، اینها دچار یک مسئولیت بزرگ، یک رنج بزرگ هستند. چرا رنج بزرگ؟ برای شما عرض کنم، خواهش میکنم اگر در سخن من، در انتقادهایی که من میکنم تلخی وجود داره، این تلخی رو در من ببخشید اگر معتقدید و میبینید که درش حقیقت هست. برخلاف این محیط های سنتی و موروثی مذهبی که اگر کسی به اصول اعتقادی دینی معتقد بشه و دیندار باشه، از اسلام یا تشیع و حتی از خدا و اساسا از مذهب سخن بگه، مورد توجه عموم قرار میگیره، استقبال عموم متوجهش میشه، دستش میبوسن، زندگی که تعلیم میکنن حرمت و احترامش رو دارند و بعد به عنوان یک شخصیت بزرگ در ذهن اونها تلقی میشه و حیثیت و همچنین ثروت هر دو از طریق دین و به نام دین کسب میکند، در محیطی که من هستم، در امثال من هستم، برعکس اعتقاد به مذهب به عنوان یک اتهام بزرگ. در این محیط اگر یک استادی، یک دانشجویی یک مترجم امروزی، یک نویسنده امروزی، یک کسی که وابسته به این جناح علمی و فرهنگی جهانه، اگر گرایش مذهبی داشته باشه به عنوان یک نقطه ضعف، هم ضعف اجتماعی، هم ضعف اخلاقی و هم ضعف علمی و فکری تلقی میشه. در محیطی ما هستیم که درست برخلاف اون محیط موروثی سنتی مذهب، که اگر کسی دعا و نماز که بخونه و بعد اضافی یک نماز هم بخونه، نافله هم بخونه، این یک حیثیت اضافی رو گیره از مردم و هم زندگی مادیش و هم معنویش تأمین میشه. در این محیط اگر کسی نشان بده که در این حال که مرد علم امروزه خود تحصیل کرده، مکتبهای امروز میشناسه، اما شهادت دینی اسلامی و یا شیعی داره، همه اون امتیازات علمی و شخصیت علمی که از دست میده، و اگر نتونن شخصیت علمیش رو به کلی انکار بکنند، شخصیت اخلاقی و اجتماعی رو انکار میکنن که این علم رو در خدمت مذهب قرار داده به نفع این یا آن، این قط یا آن قط، و به ضرر مردم و به ضرر زمان و برای انحطاط توقف توده، کیسی مثل الله اگر از انسانیات، اگر جامعه شناسه، اگر زبان شناسه، اگر فیلسوفه، اگر مترجمه، این میدونه باید چه کار کنه تا شخصیت علمیش به عنوان یک روشن فکر متجدد مترقی انقلابی محفوظ بمانه در آن جامعه. و ادعای زیاد و اکثریت روشن فکران متجدد خودشون رو مسئول بدانند در دفاع از شخصیت علمی و شخصیت اجتماعی، میدونه یک ترجمه اگر از جان پل سارت بکنه یا امثال سارت، برای همیشه به عنوان یک چهره جهانی روشن فکر مترقی در جامعه به سطح میرسه. اما اگر همین فرد بیاد و یک اثری به نام دین منتشر بکنه، این اول بدبختی در جهان مذهبی و موروثی اصولاً کتابش رو به عنوان یک کتاب مذهبی ممکنن بشناسن و به عنوان یک کتابی که از مذهب سخن میگه تلقیش بکنن. کتابش نخونده، سخنش نشنیده، خودش نشناخته، مورد اتهام و تکذیب و تفسیر قرار میگیره. این که از این جهت در میان روشن فکران مترقی و متجدد که در هوای غرب و در شعارهای مکتبهای حاکم امروز بر اندیشه ها تنفس می کنند، این به عنوان یک فرد استثنایی که هنوز پیوندهای کهنگی و ارتجاعی در مغزش وجود داره و به قول یکی از نویسنده ها در این حالی که عالم هم هست رسوب مذهبی مغزش رو منجمد کرده و تعهدات خانوادگی یا طبقاتی یا اجتماعی او رو و یا تربیت اولیه او در همون انحطاط دینی کهنه نگه داشته شناخته میشه. چرا اینجوریه؟ من الان آمدم نه به عنوان مثل همیشه الان آمدم تا به شما در این آخرین شب نه به عنوان سخنران دینی یا حتی یک کنفرانسیر علمی، نه به عنوان استاد، نویسنده، دانشمند، اسلام شناس، نمیدونم جامعه شناس، به عنوان یک واعظ، یک روحانی، به عنوان یک مسیح مذهب شناس، بلکه آمدن برعکس به نمایندگی از طبقه خودم و از گروه خودم، همون طبقهی و گروهی که مرا متهم میکنه به کهنگی و کهنه پرستی و محافظه کاری مذهبی، از همون طبقه دفاع کنم و در اون مجلس مذهبی و در برابر شما مردم مذهبی و معتقد دادخواهی کنم، اعتراض کنم، متهمتون کنم. من به اونا وابسته هستم. من همه عمرم به دانش آموز بودم، دانشجو بودم و معلم، و اگر نویسنده یا مترجم یا سخنگوی بودم در این جو و در این محیط بودم و در این فرهنگ پرورش پیدا کردم و به اینها منسوبم و سخن اونها رو میشناسم و چون هم شاگرد بودم هم معلم و هم در این نسل پرورده شدم و زندگیم در اینجا گذشته، میدانم این نسل چه نسلیه، میدانم چه گرایشی داره، چه عقده‌هایی داره، چه درخواست‌ها و خواست‌هایی داره و بعد از همه مهمتر که بیش از همه شما به شناختن این نیازمندیم. برای که این نسل نسل بیگانه نیست که من ازش خبر بدم، پسر شما، دختر شما و برادر کوچک شما آمدم به عنوان کسی که این حق رو داره و بهتر از هر کسی میتونه بشناسه که چرا این مذهب با ایمان، این نسل با مذهب، با ایمان، با اسلام، با تشیع شما و با همه مراسم دینی که شما انجام میدین بیگانه است، بریز، فراریز. علتش به شما بگم و جز از من و یا تیفی مثل من نمیتونین بشنوید. کسانی که در این نسل نیستن از دور از اینها سخن میگن، فقط به اتهام اینها، به متهم کردنشون، به فحش دادنشون و به دشنام دادنشون و اونها رو فاسق و فاجر و فاسد خوندنشون و به اینکه همش دنبال خودنمایی و غریزه جنسی و بلنگاری هستن به این اکتفا میکنه و این کافی نیست شما نسل بعد از خودتون رو بشناسید و فحاشی کردن و بدگفتن، این درد که اونها از شما و از مظهر شما دارن فاصله میگیرن درد دوا نمی کنه. چون که پوش دادن و تهمت زدن به اشخاص هیچ دردی رو دوا نمی کنه، نه درد مذهب جامعه رو، بلکه درد خود فحاش رو دوا نمی کنه. من آمدم به شما بگم به نمایندگی این طبقه بیدین، طبقه ندن ها بیدین و بیگانه با دین شما، بلکه بیزار از دین و مذهب و فراری که به هر مکتبی و هر شعاری و هر مذهب دیگه متوصل میشه و پناه میبره از ترس مذهب شما، به نمایندگی از اینها به شما که مسئول زمان خودتون، خانواده خودتون، جامعه خودتون و فرزندان خودتون هستین بگم برای چه طبقه من و گروه من از شما بیزار شده، با شما بیگانه شده و شما با اونا بیگانه هستین و با هم نمیتونین یک کم سخن بگین. به مادرها بگم که دختر شما برای چه با شما نمیتونه حرف بزنه و شما هم نمیتونین با دخترتون حرف بزنین، در دو زبان و در دو دنیا تنفس میکنین و حرف میزنین و نه او و نه او برای شما یک مستمع رامیه و نه شما برای او یک نصیحت گوی منطقی. و به پدرها بگم که فرزند شما نه به عنوان یک فساد اخلاقی بلکه با دلائل و علل منطقی از شما فرار کرده و با شما بیگانه شده. و همچنین به شما به عنوان معتقدان امروز به اسلام و تشیع و به عنوان کسانی که در این عصر لا مذهبی و بی ایمانی در جهان ایمانتون رو نگه داشتیم و مدعی حفظ و اعتقاد و عمل به دینتون هستین و بنابراین مسئولیت شیعه بودن و مسلمان بودن و دیندار بودن دارین در این زمان، بگم که اساسا این دین شما و ایمان شما و مذهب شما چرا متزلزل شده در این زمان و در این عصر و چرا نگهداریش برای شما مشکل شده و چرا هر لحظه و هر نفس تنها تر میمانین و ضعیف تر و در برابر هجوم این اندیشه و این روح قرن هی عقب میشینین و خودتون رو عاجز میدانین و جز توسل و دعا برای اصلاح این نسل و این عصر هیچ راهی به ذهنتون نمیرسه. ما متهمیم، من در هر روزی اگر 10 تا نامه دریافت کنم و اگر 20 تا انتقاد می شدم، از این 30 تا 5 تاش از طرف مؤمنینی است که اعتراض به من کردن که چرا در اونجا وقتی پیغمبر آمده تو گفتی خوشحال بوده پیغمبر، در جای دیگه به نور اینجوری گفتی، در جای دیگه راجع به کتابده ها اینجوری گفتی. اینجور انتقاداتی 5 تاش 25 تا دیگه این انتقاده و من بینا اهمیت میدم به اونها، با دسته نیستم به اونهایی که به نام دین اکنون زندگی میکنن و قدرت دارن و نفوذ دارن و رسمیت دارن، با اونها پیوند طبقی و اجتماعی ندارم، دلهره ندارم از اینکه با من مخالفن یا مخالف نیستن. چیزی من ندارم که اونا بگیرن از من، چیزی نمیخوام که علاقه و تأیید اونها باعث بشه که به من بدن. نه از راه دین نان میخورم، نه منبر دارم، نه محراب دارم، نه لباس دارم، نه موقعیت دارم، نه حیثیت مذهبی دارم و نه میخوام. من به عنوان کسی که مسئول گروه خودش و جناح خودش و طبقه خودشه به این عنوان در جامعه حرف میزنم و اگر در پیش شما میام و به مجلس شما میام و به مذهب شما و به معتقدات شما و مراسم شما هم کار دارم، به نمایندگی از اونهاست و آمدم بگم که همه چیز از دست رفته، همه چیز از دست میره. به چه چیز مشغولی؟ 25 نفر از اینها از 30 تا سؤال اعتراض، اعتراض سؤال اینه که تو به عنوان یک تحصیل کرده امروز، به عنوان یک جامعه شناس یا نمیدونم چی شناس، به عنوان یک نویسنده مال این نسل، چرا چرا همه قدرت قلمت و وقتت و فکرت و حتی ثوابت و وقت به توجیه مذهب میکنی در این نسل و در این عصر و این خیانت به این نسل و خیانت به این عصر؟ این اتهام منه در برابر گروه خودم، جو خودم و طبقه خودم. و به این اتهامه که من جدی فکر میکنم و میاندیشم، نه به اونها، اونها به من کاری ندارن و منم به اونها. من آمدم اتهامات اونها به که پسر شما و دختر شما و نسل شما به خود شما به عنوان نماینده اونها و نماینده آشنا با اونها به شما بگه و این نمایندگی را از من بپذیرید، برای اینکه نه با اونها هم فکر هستم که به نفع اونها و مصالحشون صحبت کنم و نه هم در این گروه و در این طبقه چیزی میخوام تا به مصلحت زمان و اوضاع و احوال اینجا صحبت بکنم. و میبینیم که زرنگی من جوریه که زبانی ره و راهی ره انتخاب کردم که هم اون طبقه و هم این طبقه هر دو بدشون میاد. و از همینجا فهمیدم که شاید واقعا راست میگم. سال پیراسال رفتم در یک کنگره مذهبی اسلامی بین المللی سخنرانی کنم، بعد متن سخنرانی رو دادم، گفتن این شیعه قالیه، این حرفا مال شیعه قالیه، شیعه قالی یعنی شیعه افراطی، شیعه که حتی ما شیعه ها اونها رو منحرف میدونیم. اونجا خدا رو شکر کردم که من به راهی رونده که در ایران متهم به تسمنم و در اونجا متهم به شیعه افراطی علی اللهی. و به هر حال اگر راه من هم
درست نباشه لااقل به حقیقت نزدیکتر از راه کسانی که عادت دارن هم از توبره بخورن هم از آخور. در راهی که نه میدونم تا آخر عمر هم اگر تلاش کنم شب و روز و همه یه زندگی مفدا کنم، نه به عنوان بت روشن فکران در اون جناح چیزی میشم و چیزی گیرم میاد و نه به عنوان یک چهره مقدس مذهبی در اینجا و هر دور از دست میدم و امیدوارم در این از دست دادن ها چیزی به دست بیارم. شما متهم هستید، متهمی از طرف نسلی که از دین بری شده و یا به سرعت داره بری میشه و این یک واقعیتی است که هر کس هرچن هم از دنیا بی خبر باشه توی خانه خودش کنار تلویزیونش و کنار کرسی و بخاریش و توی گوشه محرم زندگی خصوصیش حس کرده هر کسی از شما در هر سطحی، شما به معنای کلی یک گروه، نه افرادی که در اینجا حضور دارن، چون اکثریت کسانی که در اینجا حضور دارن با من همدردن، در هر سطحی حتی در منحط‌ترین سطح فکری و فرهنگی همین فرد بچه‌ای که به مدرسه فرستاده، دختری که به مدرسه فرستاده، نسل بعد از خودش که با اون تماس خویشاوندی یا اجتماعی داره میشناسه و میبینه که هر روز از او فاصله میگیره و هر روز دیگه اینا با هم تفاهم ندارند و هر روز این پدر و مادر بازی که یه مسخره بچه یه روشن فکرش میشه، این دیگه مسلمه. این نسل خانم ها آقایون، همین دختر و پسر شما که او رو متهمش میکنید به فساد و بی شعوری و بی درکی، یعنی به اندازه شما حقیقت رو نمیتونه بفهمه، همین امروز جان پل سارتر میخونه، مارکس میخونه، برکس میخونه و بعد شما در برابر این خواندنهای او و سطح اندیشه او و افکاری که وارد ذهنش میشه در همین زمان چه چیز داشتین و یا دارین که به او بدین؟ اون اگزیستانسیالیسم ساتر در دانشگاه، تو کتابخانه، توی کنفرانس، در به زبان خارجی، به زبان فارسی شناخته بیشتن. شما در برادر او طوفان البقا رو میخوام بهش بدین؟ چه کتابی داریم بهش بدین؟ او سخن شما رو گوش نمیده و شما رو متهم میکنه، ای پدر من، ای مادر من، دین تو و مذهب تو و همه اعمالی که به نام دین و مذهب انجام میدی و همه عقایدی که به نام دین و مذهب داری و من میگی همش بیهوده و زیان‌آور است. چرا؟ شما رو متهم میکند که به دین معتقدین و دین عبارت است از دین تو، عبارت است از یک نیروی که تو را از پیش از مرگ قافل میکنه و همه جلوه و وسواس و ترس و کوشش و مسئولیت و تلاش تو را متوجه بعد از مرگ میکنه. عنوان جوان امروز، روشن فکر امروز، تحصیل کرده امروز، به پیش از مرگ کار دارم و دین تو هیچ سخنی در باره پیش از مرگ به من نگفته، به تو هم نگفته، به تو هم نمیدونی. تو میگی این اعتقادات دینی، این عقاید شیعی من به این دعوی خوره که سرم رو وقتی به گور لحب گذاشتم از اونجا فوائدش روشن میشه، راهش روشن میشه و ارزش اون کاری که در عمرم کردم اینجا به دستم میرسه. میگم راسته، اما برای پیش از مرد که ما در ذلت و در فقر و در نیازمندی جان میدیم، دین تو چی داره؟ هیچی، هیچی. دین تو هیچ نداره. تو در آتش میسوزی و مردم تو و هم نژادان تو و مردم جهان و انسان در این زندگی در آتش میسوزه و تو احساس گرما نمی کنی و بعد شبها و روزها تمام گریه و اضطراب در خاطره و تجدید خاطره است و یادآوری زبانی آتش پس از مرگ. و من به این آتشی که اکنون در بشریت نازل شده و من و تو و او می سوزیم به این کار دارم که چه عاملی و چه آبی این زبانها را اطفا می کنیم. من پدر مادر در خلوت خالص تو بودم، دیدم که شخصیدی با همه وجود ایمانه و اخلاصه دعا می کنی خدا به پیغمبر تو، کتاب تو، ائمه تو، همه مقدسین تو میخوانی که خدایا من نجات بده، من خدایا به تن من سلامت بده، به زندگی من عافیت بده، قرض من رو ادا کن، مریض من شفا بده، مسافر من به سلامت از سفرش به من درگردان، ارواح گذشتگان من ببخش و در سرازیری قبر به داد من برس، من از اون آتش خشم و عذاب رها کن، من در بهشت با شخصیت های بزرگ مقدست محشور بگردان. من میگم این چیزو دین تو که نه تنها از بشریت صحبت نمی کنه، از جامعه صحبت نمی کنه، از زندگی انسان ها صحبت نمی کنه، بلکه از من فرزند بودم صحبت نمی کنه، همش منه، همش منه، در اینجا من، در اونجا من، هم تو رو فقط باید نجات بده این دین. من دنبال دین می گردم و ایمان می گردم که بشریت رو نجات بده، حتی خودم هم فداش بشن. با تو خیلی فرق دارم بابا ماما، خدای تو، خدایی که من از تو و کسانی که مثل تو میاندیشیدم شناختم، خدایی که مسئولیت های تو، اراده تو و همه وظیفه انسانی تو در این دنیا تکفل میکنه و تو با چاپلوسی و نظر و نیاز به اون خدا خودت را از هر جرمی و جنایتی معاف میبینی، درست مثل زندگی اجتماعی که هر وقت کار گیر میکنه حق بازی میکنی، یه قانون مالیاتی برات میاد، یه قانون حقوقی و دادگستری برات میاد، گیر میبینی، قور میبینی، تملق میگی، رشوه میدی، پول میدی، تاکی میکنی، در دینت هم همین کارا داره میکنی. و این همچنان که زندگی اجتماعی تو رو و توسل به این و اون تاکی بازی و پول تو رو از تلیدی و جنایت و حق مردم خوردن و خیانت به مردم باز نمی دارد، دینت هم تو را در اون دنیا و در این دنیا از خطا و گناهی که خود بهت معتقدی باز نمی دارد. تو به قضا و قدر معتقدی، هر چی که پیش می آید میگی الخیره فی ما بقا، بد دستی منه و خودت رو به هم طبقت رو توجیه میکنی که دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. بنابراین هر چه بدبختر و مصیبت زده تر ما مؤمنتریم. این مسیر دینی است که تو به من نشان میدی و من نمیخوام در این دنیا زندانی بدبخت اسیر باشم، میخوام آزاد باشم. من کفر که خودت میگی آزادی و بهش را در این دنیا میدهد، در دین تو که زندان و اسارت و رنج و فقر نشان میده و اعطا میکنه تذیر دادم. رفت کفر بده، نسیم کن. تو به قضا و قدر معتقدی، میگی هر کار میشه، هر کار هر کس میکنه، هر شلاقی که بازویی میزند و گردهی میخورد و هر پولی که قارت میکنند و هر قارت میشود، همه پیش از من و تو نوشته شده، لایتغیر و جنایتکار نمیتواند جنایت نکند و گردانی نمیتواند قربانی نشود و گناهکار نمیتواند پاس بماند و پاس هم نمیتواند گناه کند. بنابراین یعنی هر چی که هست و هر چی که بوده و هر چی که خواهد بود، نه دست منه نه دست تو. جنایت نه جنایتکار مجرمه نه قربانی جنایت. در فقر نه قارتگر مجرمه نه قارت شده. در قتل عام نه مکنده خون مجرمه نه مسیره خون. همه چیز در یک نظام جبری قطعی لایتغیری که اراده من و اراده تو، مسئولیت من و مسئولیت تو، انتخاب جانی یا انتخاب قربانی، راهی ستمگر و راه ستم دیده، همه در اونجا ثبت و ما مأمور اجرای اراده پیش از خودمون هستیم و مجبوریم قرائت بکنیم اون چرا که در پیشانیمون نوشته. من از این چارچوب جبری که بر آن اراده و مسئولیت انسانی مدفون شده خودم رو رها کردم، رفتم به دنبال مذهبی یا به دنبال مکتبی یا فلسفه‌ای، یا اصلا رفتم به دنبال عدم اعتقاد لاابالیگری و معتقدم که من میتوانم سرنوشت خودم را و جامعه خودم را بسازم. معتقدم تقدیر من به دست خود من است و به اراده خود من و به انتخاب خود من. من به اون فیلسوفی معتقدم که میگه اگر یک فلج، کسی که از مادرش فلج به دنیا میاد، این مرد اگر قهرمان ورزش در دنیا نشده خودش مسئوله. تا کجا اراده و آزادی انسان رو نشان میده؟ تو ای میگی نکن، دین نداری تو به من دادی، من دختر تو بودم، راهی که به من نشون دادی، پیشنهادی که داشتی، شکل زندگی که به من اراده دادی، اراده کردی، اینه نرو، نکن، نبین، نجون، نفهم، احساس نکن، نمی نخوان. که همه شد دین من به دنبال دین آری هستم که به من نشان بده که چه بکن، چه بخون، چه بفهم و چه باید بکنی. به قولی از نویسنده ها، وای به حال دینی که نش بیشتر است از بلش، و تو یک دله از تو نشنیدم. نه قرآنی که تو بهش مرتبطی که من نمیدونم تو چیه، تو خودتم نمیدونی تو چیه، از این جهت ما و تو هر دو هم درسیم. انتها من بهش کار ندارم، تو هی میچسبونی به چشم تو، به سینه تو، به پهلو تو، به قنداق بچه تو، به بازوی داداش تو، به بالش مریض تو. من اون کار ندارم. تو چند تا از اینا یاد داری؟ وقتی میاد بیرون به قفل در خانه پس میکنی، خب من یه قفل بهتره میکنم که اصلا از یه به پس نداشته باشه، آیم نخواسته باشه، دور خودت پس میکنی برای مسئولیت. من میرم واسه میزنم اجاز بیار کنم. نماز تو یک نوع بازی سعیه که صبح و زهر سر انجام میدید، من یک ورزش سوئدی دیگه بلدم که از این علمی‌تره، هم بازوم ره و هم اندام ره و هم گردش تنفس و خونم ره و هم وضع گوارشم تنظیم میکنه. و بعد از دو سال که من ورزش سوئدی کردم شبیه به اعمال تو، من یک آدمی با زیبایی اندام و ورزشکار و دانشات و سالم هستم، تو یک آدم تخمه که زمان تو بگیرم جون دار میده. این نتیجه کار تو. و فقط و فقط زیبایی اندام تو این شده که قول در آوردی و بعد هم یک چیزی مثل زخم شطور به پیشانی در آمده که من ندارم اونا رو. بعد نتیجه ای که من درستم و تو درسته ای از نماز و من از این درزش سوئدیم بیام واقعا منطقا با هم بشینیم بررسی کنیم بینیم کدوم من باختیم و کدوم من بردیم. چون چیز هم نگفتی پایده دیگه برای این کالتی. روزه تو عبارت بوده از تغییر وقت شام و نهاره. خب من تغییر نهاردم، تغییر نهاردم. من این فکر کردم که هر وقت طبیب به من گفت که چربی زیاد شده، خون زیاد شده، احتیاج داری رژیم میگیرم و بعد به همون نتایج قطعی علمی میرسم. و تو نه، گاهی بوده که باید شاه صادق مطلب قضا میخوردی، روزه گرفتی نزدیک بوده که کل من لغ بشی. ما همین نتیجه رو فقط از روزه تو گرفتیم، دیگه نتیجه دیگه نگرفتیم. برای که بعد از ماه رمضان درست همون اعمال رو انجام میدادی، همون فکر رو، همون آدم و همون اندیشه بودی که پیشش یک ماه فقط از دست رفت با وقت تو و وقت من که زندگی و قضا و اینا همه در هم برهم شده بود. یکی روزه تو حج آمدم پیش تو و دعوت به حج آمدم. شبیه این حج رو در حج توی آثار دارم. گفتم من نه واعظ کاروان هم، نه روحانی کاروان، نه هم پیش وای شما هیچی و نه هم حاجی مثل شما. آمدم از طرف اون نسلی که به حج و به روزه و نماز و ابراهیم و پیغمبر خدا و وحی الهام کار نداره و بیگانه شده. از طرف اونا آمدم به شما بگم که آمدین اونجا چکار کنید و اصلا ببینم که آمدین شما چکار میکنید. دیدم وارد شدیم از روی یک چیزی خوندیم با جت بوئینگ 707 وارد فرودگاه جده شدیم. در اون کاتالوگ حج در میارن از روش بخونید. نگاه میکنم میبینه نوشته که وقتی که وارد میشوی از شکر زیاده میخواهی بشوی اول پای راستو به زمین بگذار. تا آخر خوندم دنبالت آمدم دیدم رفتی به مدینه، رفتی به مدینه، اونجا شروع کردی جلوی مسلمانه های دیگه زیارت نام خوندن برای کسانی که اصلا نمیشناسی که چی هست. فقط توی این زیارت نامه فوش و لعن بود به رفاقای مسلمان دیگره. و بعد دیدم اول نماز که شد در مسجد پیغمبر بونگ نماز بلند شد، دیدم که کاتب و گفتگر و دکاندار و عالم و سیاه و زرتوس و عرب و ترک و همه از همه جای دنیا آمدن به اونجا، همه با یک فرمان و با یک آهنگ در مسجد پیغمبر اسلام به صفی ایستادن، صفی که تمام شهر مدینه رو پوشونده. و ناگهان میبینم یه عده عجیب از او بر از اون بر کفشاشون دستشون با یک سرعتی فرار میکنن که گویی مگسن که از امشی در میرن. چرا؟ برای این که با اینها نماز نخوانن و صف رو به هم میزنن. و اینا هم به اینا به عنوان یک مذهبی که اصولا با نماز در مسجد پیغمبر مخالفند نگاه میکنن. اینا برای چی آمدن؟ برای آمدن که توی مسجد پیغمبر به اصحاب پیغمبر و همسر پیغمبر فوت بدن، بعدم وقت نماز میشد دارن برن تو حضورشون پرتقال لبنانی بخورن. این دو تصوری است که شما به عنوان مظهر مذهب علی آمدین برای جامعه و امت اسلامی خودتونه و علی رو بشناسونید. این که شیعته و خود همون مسلمان های دیگرش هم میبینن. این همه وسواس برای این که در موقع طواف این شانه راستش مستقیما با نوک راست کعبه تماس پیدا کنه. اگر یک کمی عقب بره، یک کمی جلو بره، آفوله منفجر میشه. تکنیکی اصلا تکنیکه دیگه نمیشه اصلا، با کلی باطل از اول. این همه وسواس برای این کاری آقا به خرج میده و همین آدم میبینم که در چهار قدمیش مسلمانهای هم عقیدش به دارن یهود توی خانه های اینها میان و بیناموسی میکنن و خانه رو در زن و بچه منفجر میکنن و میرن و این نتنا چکش نمیگذه اصلا اخبار دوست نمیده. ما چه خواهدیم آقا؟ هر کس باید خودش رو نجات بده، خودش اصلاح کنه. یک نفری در یک از همین کاروان ها میگفت که یک داستان عجیب من شنیدم. یک مسئله دیدم پتوی من نیست، هر چی این بر اون بر گشتم پیدا نشد که نشد، ولش کردم رفتم یکی از اون پتوهایی که به قول یکی از رفقا از پشم کلاغ ساخته شده از اونها خریدیم. رفتیم به عرفات، اونجا یکی از به یک پتوی داشته باشه، پتو می شناختن، گوشش یواشکی نوشته بودم و متوجه نشده بود. نگاه کردم بیرم این بابا که پتوی من بلند کرده تمام این نخهای حاشیه پتوره به زحمت کنده، چون یکی از مناسک حج اینه که دوخت حرامه. دوخت دیدم همه این حج تو که یک جهادی تو را در همون لحظه اونج کارت از خودت و از پتوی من قافل نمی کنه. حالا میگه این استثنائی دل راست یه استثنائی، اما توی سعی رفتم دیدم مؤمنی دو نفر دارن با هم صحبت میکنن در حالی که سعیم میکنن، سعی که به قول جلال جلال آل احمد میگفت که این کسی که اصلا احساسات مذهبی نداشت موقع میگفت وقتی که اول رفتم و سعی اول دوم برام یک چیز مدرکی شد بکن، سعی سوم سعی چهارم چنان منفجر شدم و چنان احساس هیجان اشتعال کردم که دیدم تحمل برای مشکله و آرزو کردم که این سرم به این سنگهای مسعاد بزنم تا بکردم. در اون جایی دیدم دوتا حاجه ها، یکی از همین پدر و یکی از همین نه، در حالی که سعی می کنن با او تنبونای خواست و هر وله می رن داد می زنه به رفیقش که حاج من نمیدونم فلان، برای اونگه چی میگی؟ میگه که ما یک چیز فهمیدن. چی فهمیدیم؟ با او اینه که اینهای دیگه که مثل ما طواف و نسا نمی کنن و ازشون خیلی خرابه ها. هر کس طواف و نسا نکنه اصلا زنش بلافاصله به صورت الکتریکی طلاق میشه برش تا آخر عمرش و بنابراین این زن نامحرمه و بعد اگر با اون زندگی بکنه بچه بیاره اشکال داره. کشف آقا در همین سعی میرفتم. یکی از همسفران من که تحصیل کرده یه بسیار روشن فکر بود و بعد برای اولین بار میگفت احساس کردم که چقدر این حج توش عمق وجود داره و اسلام درش اندیشه و معنی وجود داره و و به شدت تأثیر این همه معنویت و این همه احساس و این همه اندیشه‌ای که و این همه مسئولیتی که حج بر روی آدم آگاه میگذاره تحت تأثیر قرار گرفته بود. ولی در ذهن میگفت که یک مرتبه در حالی که یکی از همون دفترها رو باز کرده بود از من پرسید که اینجا یک چیزی نوشته. گفتم چی نوشتی؟ گفت نوشته که در سعی چهارم روی پله چهارم صفا اگر بیستی این جمله ها رو بخونی از پولدار میشی. آقا اون موقع راسته پولدار میشی. گفتم راستم همینه. اما اونجا جای اینه که یک انسانی که و دو عشق زود میشه جای اینه که به فکر این بیفته که در اینجا یک راهی پیدا کنه که بعد پولدار بشه. پولدارم میشی تو. خود آقای نویسنده واقعا از هیچ کس پول نگرفتی، هیچ کاری برای پولدار شدن نمی کنی، فقط سال یک مرتبه روی همون چاپله داری سیاهی می کنی پولدار میشی. چطور پول ندارتن؟ من پدر مادر از این طریق میدونم که پول دست نمیا، میدونم که این دین توره و امثال توره باگر میکنه که راه پول دار شدن و راه سعادت بلگرداری مادی اینه. ولی من میبینم که در همون حال ثروت توره و ذخایر منابع تو میبرند و تو اصلا به اونا به عنوان ذخایر دنیا میگه ارزش ندارد، نمیفهمی هم. و من میدونم که راه پول دار شدن اینه که پولی که دارم نگه دارم و ثروت خودم را از دست دشمن بگیرم و برای پول دار شدن علم، تکنیک، تجهیز، اندیشه و شعور و کار منطقی لازمه. تو از این راه داری میشی، تو هر سال هر ماه هر هفته هر شب و روز برای داستانی به نام کربلا و حسین گریه کردی و گریه میکردی. من نمیدونستم که من نمیدونم که اون داستان چیه، تو هم نمیدونستی. هر وقت ازت پرسیدم یک چند تا چیز کلی مبهم گفتی که اصلا نفهمیدم چی بود. خودتم تو نمیدونستی. میگفتن امام حسین برای چی اصلا کشته شد؟ میگفتی که خودش فدای امتش کرد. یعنی که فدای امتش کرد؟ یعنی این که خودش رو اونجا به کشتن داد تا در روز قیامت از امتش شفاعت بکنه. گفتن این که بابا حرف مسیحی هست در باره حضرت مسیح که میگن بعد از اینکه آدم او اشتباه رو کرد بعد مطلوب شد به زمین تبعید شد، دیگه اینا نمیتونستن بنی آدم برگردن به بهش. همونطور که برای بخشش گناه انسان باید قربانی کنه، مسیح خودش برای خدا قربانی کرد تا انسانها بعد از او دیگه راه نجاتشون از زمین و بازگشتشون به بهشت باز بشه و خداوند از خطای آدم و فرزندانش بگذره. ایچه هم اونه که پس این امام حسین هم که خودش زندگیش و خانوادش همه رو با این شکل نابود کرد برای زندگی من و تو نبود، برای اینکه از زیر دار ستم و ظلم و بیعت دروغ و جور خلاص بشه پیروش نبود، برای این بود که ما اینجا گناه بکنیم و بعد برو گریه بکنیم در قیامت ما سپاهد کنه در دنیا به درد ما نمیتره. من پدر مادر به دنبال کسی و کسانی هستم که در این دنیا من نجات بده از من سپاهد کنه. چه نتیجه داشتیم کربلای تو؟ تو به من یک کتابی نشون دادی، گفتی اینجور نوشته، من خوندم، الانم هست چاپش، خوندم نوشته که تمام نهضت کربلا و حسین و قیام او خیلی ارزش داره. این ارزشاش دو جوره، یکی مادیه یکی معنوی. خب بسیار خب، من حالا یک آدمی هم که نهضت های دنیا دیدم، از انقلاب کبیر فرانسه و نهضت های مترقی و غیر مترقی و همه دنیا رو دیدم، میشناسم، با همه مکتب ها آشنا هستم. و حالا تو این کتاب من دادی که قیام امام حسین ارزیابی کنم و بهش معتقد بشم و قانعم بکنه. نوشته خیلی این قیام ارزش داشته برای همه انسان ها. چی؟ دو جور این نتیجه ها، یک عده نتیجه های معنویه، یک عده نتیجه های مادی. نتیجه های معنوی که بگم اونجا نوشته که دادم زمن بخانم و معتقد بشم به راه پدرم و مادرم. اونجا نوشته که تمام این نتیجه های معنوی امام حسین به من بزرگتری میشه میشن. خیلی داره یکیش که تمام مهم کن اگر یه عده محقق جا بشن یک لیستی تهیه کنن از اسم زنها و مردهایی که به خاطر گریه در امام حسین در روز قیامت به بهشت رفتند، اون وقت از چند میلیارد تجاوز میکنه. یک نتیجه معنوی. نتیجه مادیش از این مهمتره. نوشته که همه اقتصاددانان قرب تعجب میکنن از این همه نتایج اقتصادی قیام امام حسین. اون این لابد دیگه باز این جهانیه به دیگه کار میکنه، نجات میده از این فقر اقتصادی. چیه؟ این همه زائری که هر سال میدوند از نقندر و از سبزوار و از محمد آباد و اینها به کربلا، اینها از ولایت خودشون یک مقدار کالا و جنس اینا برمیدارن میبرن به کربلا، اونجا میفروشن، از پولش یک مقدار اجناسی از کربلا میخرن میارن به ولایت خودشون، بعد در اثر این صادرات و واردات و نقل و انتقالات اقتصادی یک جریان مادی اقتصادی به وجود آمده که در جهان بی‌سابقه است. گفتم این چه پنج چشمیست که به این چه جور بینیست که پره این اندازه بینش نداده، بینشی که چشم نداده که نگاه کنی و ببینی اقلا یکی از کمپانی های تجارتی ژاپن چقدر صادرات واردات داره در دنیا که تو حالا از او بیچاره کربلایی که یک خرسکی از او نقندرش برداشته برده اونجا شیشتمندین فروخته هفتش دست و مهر و کسری وزشت آورده چشمت گشاد شده که این همه صادرات واردات در جهان چقدر زیاده. و بعد خیلی هم منت بر امام حسین دلداره که واقعا خوب بود تو شهید شدی و این همه نقل و انتقالات اقتصادی که بشریت ازش این همه در قردار میشه و این همه مهر تازت ما داریم، این ارزیابی تو بوده، این ارزیابی تو. تو یکی از اصولی که من گفتی تلقل بود. من بودی در یک مجلس بود، گفتی این مجلس یکی از آدم های روشن تو که هم تیپ شما صحبت میکنه به درد تو میخوره. من رفتی در باره تلقل صحبت کرد. این به من یادم پدر مادر که فرمود یک آدم بسیار خشنی بود، 99 تا آدم رو کشته بود. بسیار کشته بود، جنایت های زیادی کرده بود. دیگه آدم گفت من یعنی جنایت کردم، آیا میتونم یک جوری شفاعتی توسلی بکنم که نجات پیدا کنم و خدا من رو ببخشه؟ گفته بود نخیر نمیشه. فوری کس بوده بود گردن تو بره بود. به یکی دیگه اون که تو اینجوری نمیشه آقا، باید گردن بودم تله بود. تا 99 نفر که گفته بودن برای تو این شکلی نمیشه توسل کرد و شفاعت نمیشه خدا بیسا بگید سبه میرسید. میدونید که 99 نفر در اصل امر معروف که ای آقای کردن و نهی از منکر کشته شدن گفت بله راه داره، بله میشه ترسید دیگه. گفت صدش روند میشد، روز میشد دیگه. گفت بله میشه. گفت آقای راستی هست، گفت توی این دور بالا مردمش آدم های صالحی هستن، تو دور بالا اونجا میری با مردم صالح اونجا که توی مسجد هستن میشینی، در وقتی که اونا دعا کردن تو هم توی مسلمین و صالحین دعا میکنی و خداوند چون همینجوری غالبی عدل ما اصلا عدل چون همینجوری پاسه برمی داره توش هستی هم باشه سار نداره میبخشه تو موتی میبخشه دیگه بنگه مرسی این رو زنده میگذاره میره به اون ده میخواد بره به اون ده وسط رو بره نگله میشه میمیره وسط رو بره ده شب خواب میبینن میپرسن میگوند آقا وزش خیلی خوبه بایی که هنوزم به او دور نرسیده میگوند که چجوری شد تو اصلا برد کردن نکو بله بلم کردن بایدم چی شد گفت بده ما آمد و نکی به منکر اینا چسبیده بودن که این راه نداره نمیشه نه آمده خودش نرسون به بترکی راه نکرده که بعد قرار برای گذاشتم که بدم جلب کنم از دور خودش تا این دور مسلحین و صالحین. اگر به این دور صالحین نزدیکتر بود خب جزو صالحین بخشیده میشه، اگر به اون دو نزدیکتر بود جزو اون فاسدینه دیگه بخشیده میشه. نگاه کردم دیدم یه دو رجب ما ایران آمدیم دل نکردم. یک جای دیگه هم رفتم این پسر میگه دخترم میگه دختر میگه تو منو باید بیاد مجمع دینی مذهبی او هم رجب رو به صفاحت صحبت کرد. بعد گفت که یک روز عاشورایی بود اینا همه هست نه همه هست و تو همه جامعه همه شرنگیم بیشتر از من. یک روز عاشورایی بود در یک جایی همه مردم داشتن در مجالس محافل گریه می‌کردن. یک زن بدکاره کثیفی بود که معروف بود معروفه بود توی اون محله. یک از مشتریهاش آمده بودم هنوز بود این اتفاقا می‌خواست برای اونه قضا درست کنه و سروساتی کبرید نداشت آمد به مجلس همسایه که اونجا روزه بود و شلو می دادن. از خانه همسایه گفت که اجازه می دین اگه آتشی چیزی من ببرم برای مطبخم. گفت که ببر. این رفت توی آشپزخانه اونجا زیر دیگ آتشش یه خورده خاموش شده بود و بود خاکستر نشسته بود در حالی که بالا روزه خان داشت راجع به قتل امام حسین گویی قتلگاه میخوند این پست کرد پستی که از خاک سطل چشمش میشد چشمش آبزنه گرفت و بعد خواب دیدم که در اعلی قرب درش با زنان پاک دامن محشور شده. گفتم چی بود؟ گفت به خاطر اینکه در سوگواری امام حسین من یک قطره اشک از چشمم افتاد. گفتن دوید مال کاره راحت من دنبال مذهبی هستم که برای یک قدم من برای یک عمل من مسئولیت از انسان میخواد. اگر چنین مذهبی نیست من هیچ مذهب مشتبی رو پس نمیپذیرم. مثل حیوانات زندگی میکنم میخورم میخوادم و نشاط و سلامت و لذت رو میگیرم و بعدم نابود میشم. اگر مذهبی هست که مسئولیت از انسان میخواد انسان رو وادار به کار تلاش و هر لحظه خدمت و مسئولیت میکنه معتقدم. اما اون که تو هست اینجوریه ها همه یک مرتبه با هم یک شروط کوچک به کلی پاک میشه. ولایتی که تو بهش معتقد بودی، پدر مادر میگفتی محبت یک انسانی به نام علی، که وقتی میپرسیدم علی کیست، میگفتی ذوالفقار داره و ذوالفقارم که حالا نیست، که از من دفاع کنه، از ما دفاع کنه، از بشریت دفاع کنه. میگفتی داره خیبره کنده، که حالا داره نیست، که حالا که برای خیبر نیست، حالا یهود فلسطینه، نه یهود خیبر، و تو برای اون کاری نداره که. میگفتی پاسایش اینجور بود که فقط و فقط نان خالی یا گرسنگی میکشید و من فقط و فقط به این عنوان نمیتونستم به عنوان رهبر خودم بپذیرم که در هند کسانی میدیدم که هر 60 روز با یک خرما، با یک مریض و با یک گردو زندگی میکنم. این چه فضیلتی بود که برای من گفتی؟ گفتی فضیلت دیگه اینه که جای پیغمبر اسلام در شب خوابی و من میبینم در همین جامعه و در همین زمان در دنیا که کسانی بیش از این در راه ایمانشون فداکاری میکنن و بیش از تو که به همین فداکاری معتقدی. بجا از علی چه داری که به من بگی؟ دیگه هیچی پشت به تو، ای دیدین، ای لامظهر، ای حافظ، با سوان شخصی رفتی از دست رفت. این قانع کننده نیست. فاطمه ای که به من نشون میدادی که دختر تو بودم و زینبی که به من نشون دادی که من از او تبعیت کنم، این فاطمه عبارت بود از یک زنی که درد پهلوش خورد و بعد از این جهت ناله میکرد و علت ناله و شکایتش هم دفاع از شوهرش بود و حقش از او پامال شده بود، نه حق مردم. و اختلاف در سر حکومت بین علی و ابوبکر بود که خود سمسر علی بود از اشتفا میکرد، تا اینکه دختر ابوبکر هم از بنا اشتفا میکرد. اینکه که تو من میگی بعد هم تمام کارش در زندگی این بوده که گریه میکرده و نفرین، و بعد هم همه شعارش در زندگی این بوده که صدق یک مزرعه هیست که از پدرش گرفته بود، دولت گرفته بود، او رو پس بگیره. بعدم نشد. چیزی دیگه اگه گفتی به من بگو. چی گفتی؟ جایی دیگه اگه چیز دیگه نوشته شده به من بده بخوانم تا ببینم چیزی دیگه هست. و زینب که به من نشون دادی از صبح عاشورا شروع میشد، از خیمه میآمد بیرون به روی شهیدی ناله میکرد، نوحه میکرد، در میرسد به خیمه. بعد از بعد از ظهرم گمش کردیم، هم من هم تو هم کتاب هم تاریخ هم همه دیگه نمیدونم چی شد. خب هر خواهری برای مصیبت برادرش گریه میکنه، ناله میکنه، داغ میبینه، حتی خودش آتش میزنه. چیزی دیگه گفتی به من؟ به من گفتی که بعد از عاشورا زینب چه کار کرد؟ پیش از عاشورا چه کار بود؟ چی بود؟ تو نمیشناسی که، منم نمیشناسم، تو کتاب هم نمیشناسی که، کتاب هایی دست من تو و بعضی از کتب مربوط به بعضی از متخصصین علمای بزرگ هست، به من چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه؟ اینه که من از دین تقدیری تو که زندگی را فراموش می کرد و دنیا را خراب می کرد تا در آخرت آزاد بشود زندگیش، و از این دینه ای که بی خانمانی رو در اینجا نشان میده به من تو تا در بهشت قصر مروارید و یاقوت به دست بیاره. یکی از این آقایون خیلی آدم خوشمزه بود و نزد بسیار ملا و دانشمندی بود، میگفت که تو این توی کتاب ها نوشته که اگه کسی این داره بکنه خداوند 70 قطع از یاقوت در بهشت بهش میده. میگم من او رو که هیچی، من تمام عمرم دارم دعا میکنم و نماز میکنم، به جای 70 قطع در بهشت همه رو دارم به شما، اونجا زیر یک درختی چیزی منجراز میشه. در همین دنیا یک اتاق صدر شاه در ته دونه به شهر نبود، این نتیجه گیریه دیگه، این نتیجه گیریه.
و مذهبت و ولایتت که دوست داشتن علی بوده، من دنبال ولایتی میگردم که علی رغم نظام های جوری که بر بشریت در انسان و در تاریخ حاکم بوده، مرا از سرپرستی و رهبری و ولایت عقل و انسانیت برخوردار کنه. تو ولایتی که به من نشون دادی اینه که اولا چه رابطه ای بین علی و خدا در خلقت جهان هست که خب او به من مربوطی، و ثانیا محبت علی یک اثر شیمیایی رو آدم داره که آدم اگر مملو و خیانت باشه تمام اون خیانتهاش تبدیل میشه به خدمت. و بعد نوشته و گفتی که اگر محبت علی رو داشته باشی در بهشتی، خدا خودش گفته که به تو اگر عصیان بر خدا بکنی، عصیان بر خدا یعنی بر مردم، یعنی ستم جنایت، اگر علی دوست نداشته باشی در آتشی بله مطیع خدا باشی، این که ولایت تو. من به دنبال یک ولایتی که مرا از ولایت جور و انحراف و فساد نجات بده میگردم، تو در ما داری به امامت. امامت رو من یاد دادم، گفتی امامت این است که پیغمبر بعد از خودش پسر عموش به جانشینی خودش رسما انتقال کرد، بعدم پسران یا برادر پسرانش یا برادرش، این خود به خود بر اثر وراثت تا 12 تن به طور اتوماتیک بر اساس وراثت و خویشاوندی با شخص پیغمبر و حاکم بر مردم هست. من خب حالا چی؟ الان چی؟ الان هیچی. خب الان آقا چی کار چی بشه؟ الان بشه داده من مخوره، بشه داده ما مخوره، بشه داده بشریت مخوره، که اگر ما معتقد بشیم که بعد از پیغمبر تا سال 250 باید این 12 تا حکومت میکردن نه اونا، قبولم دارم. الان چی کار کنم؟ الان بین انسان و بین مردم چی میگی؟ که فرق بین امامت با سایر نظام ها چیه؟ خب اون کسی که به عبوبک را داره هم که رفت، او هم که به علی و فادرمون رو هم که رفت، الان هم اونهایی که به علی و فادرمون در تاریخ و در اون انتخابات با اونهایی که به عبوبک را بادن، با اونهایی که به هیچ کدوم نفادر نیستن، با اونهایی که اصلا به کسی دیگه را بادن، همه سر همه. و بعد معتقدتی الان اینه که این 12 تا شخصیت معصوم متافیزیکی هستن، از جنس من تو نیستن و اینا پاکن مقرب خدا هستن، برای اینه که ما بهشون توسل بجوییم و بعد نجات پیدا کنیم در آخرت. اما پدر مادر من به دنیا به دنبال یک امامتی دیگه میگردم، به دنبال این میگردم که مردم انسانها که همواره به دست حکومتهای جور و ظلم و تبعیض و قتل عام و استثمار و استبداد قربانی میشدند، برای اونها و برای همه کسانی که در دفاع و نجات اونها می انگیشند و احساس مسئولیت می کنند یک رهبری مبتنی بر عدالت و مبتنی بر آزادی انسانیت بگویند. امامت تو اینجوری است که امامت تو یک 12 نفری است که خودتن از روی شماره ردیفتون می شناسید. خود به این معلومی داشت که ما میگوست بشمار ما میشماردیم، بعد میگوست از تاییم به بالا بشمار که هر کس بشماره هم امامت هم ولایتش درست بدیگه، نمره تصاییش 20 میشه. این بود که و خیلی چیزهای دیگه که ما معتقد شدیم که در جبین اون چی که تو به نام دین و به نام تشیع و به نام این شخصیت های بزرگ به ما تبلیغ می کنی و نشان می دهی و در نقض خود هست و در این مراسم و اعمالی که انجام می دهی برای انسان امروز که به دنبال عدالت می گرده
به دنبال آزادی میگرده، به دنبال مسئولیت انسانی میگرده، به دنبال دادن حق انتخاب و سرنوشت و ساختن زندگی به خودش میگرده و به دنبال این میگرده که هر انسان به این ایمان درش به وجود بیاریم که خودش میتونه تقدیر زمینی خودش رو به جامعه بسازه با دستهای خودش. رفتن و بعد در برابرش مکتبهای بزرگ، فیلسوفان بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ و سازندگان مکتبها و ایدئولوژیهای مبتنی بر جامعه شناسی و روان شناسی و فلسفه تاریخ و انسان شناسی اونها را پیدا کردم. به چی عیده برادر اونها رو من بدی؟ باز درگردندن من به همون سنتها و به همون مراسم امکان بگه نداره پدر. تمامه ما از دست رفته ایم دیگه، دغدغه این را هم که نداریم که بیرون. ما محقق نیستیم، ما میخوام زندگی کنیم، کار داریم. آیا این حرفی که تو میزنی دو مرتبه بررسی کنیم ببینیم کجاش درسته کجاش درست نیست؟ ما محقق نیستیم، ما میخوام زندگی کنیم، کار داریم. و اساساً من به اینجا رسیدم که سرنوشت کنونی تو و امثال تو نشان دهنده این است که اون چی که بهش معتقدی و اون چی که بر اساس این عقید انجام میدهی راه به جایی نمیبرد، چنان که تو راه به جایی نبردی. تو فقر توجیه میکنی و گرست میگیره که محبوب خدا در جهان گرست نه و پیغمبر اسلام سنگ به شکمش میدهد از گرست نگی. پس مردم گرست نگی جهان در گرسنگیتون شاکر باشید و حتی کسانی که موجب گرسنگی شما را فراهم کردن اونها را به عنوان عوامل خوشبختی و سعادت و نجات دنیوی و اخروی ستایش کنید و اونهایی که زندگی و دنیا را بر شما زندان ساختند ممنون باشید که شما را در عباد مؤمنین و صالحین و ناجیان پس از مرگ قرار دادم. و بعد این لغمه این دین رو که میگی این لغمه رو از دست پاش کن. من میبینم تا لغمه های بهتری در آخرت گیرد بیاد و من میبینم پدر و مادر کی میگه که این لغمه رو پاش کن، برای اینکه تو نمیفهمی از این شاشور زندگی کوچکت بیرون نیامدی، برای اینکه من دیدم که این لغمه ای رو که زهد پرستی و دین تخدیری باعث شد که تو پس کنی کی قاطی؟ کی قاطی؟ و من مادر من پدر من به عنوان یک دختر شما را هرگز نمی رشتم که توی این مملکت تو به نام دین تو و به نام تشیع تو یک مدرسه یک دانشگاه که من نمی خواهم یک کتاب خانه که من با اون شرایطی که تو باش معتقدی منم معتقد بشم برم کتاب بخونم نیست. بعد پشت سر هم مکانهای مذهبی دیگه برای کارهای دیگه درست میشه، یکیش برای این که بداد من درسته نیست. و بعد همونهایی که بهشون پس میگی بد میگی فاسد میخوانی میبینی که اینها رو برای من تأمین کردن و در این حالی که ببینم راستن میگی جز این که بونا پناه ببرم راه دیگه ای ندارم، بلا اینکه راه دیگه اینه که من در پیش تو نسل این قرن باید بیخ گوش تو بگیرم و ببوسم و از آفتاد محروم بشم. اینه این نه 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 حال اگر عمل بکنم یعنی همین. الان به نمایندگی نمیدونم چی حالا دیگه صحبت کنم. دیگه نمیدونم حالا به نمایندگی کی شده. نه دیگه نماینده اون نسلم که تا حالا کلامشون رو به شما گفتم که با اونا هم عقیده نیستن و نه هم به نمایندگی قصد مذهبی و قشر مذهبی و شخصیت های مذهبی و محافل مذهبی این جامعه میتونم حد بکنم که من به عنوان نماینده قسم قبول ندارم، به عنوان یک بلایی که آمده خدا رستش بخونه تلقی میکنم. اما حالا شما فقط قضاوت کنید که چه وضعی داره. میخوام به همدرد خودم، همکار خودم، استاد خودم، هنرمندان، روشن فکران، معتقدان به ایدئولوژی های مختلف، خوانندگان ترجمه های بسیار بزرگ، شاهکارهای فلسفه، اومانیسم، دموکراسی، آزادی خواهی، طرفداران عدالت، اونهایی که مسئولیت آزادی و نجات بشریت را حفظ می کنند و در طبقه من هستند و دین ندارند و دین را عامل انحطاط توده می دانند، بگم والله اینجور نیست. من فقط اعتقاد شخصی اینه که رابطم رو با دین حفظ کرده و را از دین ارتضاح می کنم، نه حیثیت می گیرم، نه موقعیت اجتماعی، به همه اینا صدمه می خوره. ولی معتقد شدم و من فتوان روشن فکرم به اون هدف ها و شعار ها رو که هم معتقدم، منم دنبال اینم که فقر رو ریشکن بکنیم، ظلم رو ریشکن بکنیم، آزادی انسان رو تأمین کنیم. من دنبال مذهبی هستم که برسنگی رو با خود یکی می دانه و دنبال مذهبی هستم که به انسانها مسئولیت نجات و آزادی در همین دنیا بده و دنبال مسئولیتی هستم که در همین جهان زندگی مرفه برای همه بسازه و دنبال مذهبی هستم که ترازوی عدالت را در جامعه امروز پیش از مرد در پا بداره. و برای اینه که مسلمانم و برای اینه که شیعه هستم. یکی از دانشجویان به من اعتراض کرد که این مذهب تشیعی که اینجوری توجیه میکنید واقعا به عنوان یک مذهب مترقی و انقلابی است یا نه به مصلحت داره اینجور توجیه میکنید؟ میگم چه مصلحتی؟ اونچه که من در مبارزه و فعالیت های مذهبی به دست آورده معلومه که چیه؟ چون یک مقدار تهمت و فحش توجیه چی رسته بوده؟ اما اینی که معتقدم که مذهب تشیع و اساسا اسلام به قول شوپنهاور مذهب انسان است و معتقدم که مذهب تشیع تنها مذهب مترقی انقلابی انسانی انسان ها بوده در تاریخ اسلام، این است که من از خودت میپرسم هر مکتب انقلابی و مکتب مردمی و مکتب آزادی خواهی که بهش معتقدی اصولش هر که هست کار ندارم، آیا همه اصولش به اگر خلاف کنی در این دو اصل منحصر نیست که دو کار میخواد بکنه؟ همه مستر که هست مرضی یا ایدالیستی یا مرضی درشی دو کار میخواد بکنه، یکی نظام استثمار تضاد طبقاتی و ظلم اجتماعی و تفرقه اجتماعی رو تبدیل بکنه به نظام برابری و عدالت، دوم جامعه انسانی رو از یک رهبری انقلابی و انسانی پاک برخوردار بکنه. همه اون اصول فرو منحصر به این دو اصل نمیشه که یکی نظام اجتماعی میخواد تغییر بده، یکی رهبری جامعه رو. گفتم دین من دین این مذهبه، تشیع مذهبه و تو خیال میکنی که چون مذهبه باید اصولی که معتقد به تسلیم ریاضت باشه و عبادت باشه و ندبه باشه و نوحه باشه، اینجوری نیست. دو تا اصل عدل و امامت این همونه که تو در مکتب های دیگه میجویی، در همین مکتب هست اما نگذاشته. این دو تا اصل اگر بر میداشتم، من به عنوان محقق میتونستم بگم که آقای اصول نیست، اصول مذهب تشیع عدالت به امامته. اما بدبختی من اینه که گذاشتم اما معنیش رو مسخ کردم جوری که اصلا یا نه عدالتش به درد عدالت ما میخوره و نه امامتش به درد امامته. باز موکول کردم به بعد از مرد. عدالت اینه که خدا در بعد از مرد عدالت میکنه. امامت اینه که معتقد بشین به 12 نفر تا بعد از مرد گناه های مرد رسته، چیز دیگه نیست. اما این امامت عدالتی که من معتقدم به این است که خداوندی که تو میگه عامل این است که بشریت رو تخدیر کنه و از مسئولیت شخصی باز داره و انسانها رو هی وادار کنه که بهش نزد کنه تملق بگن، همین خدا در تشیع خدای عادل است به این معنا که جهان در پایه عدل، چون خدا غالب این جهانه و هستی تجلی اراده اونه و جامعه بر اساس عدالت باید باشه، چون جامعه بر اساس نظام ناموس خلقت باید باشه و زندگی انسان تجلی اراده و خواست خداوندی باشه که عادله. پس خدا عادله، یعنی اگر جامعه بر اساس عدل نیست، جامعه بیمارگونه ضد شیعی ضد مذهبی ضد خدایی و موقتی و محکوم به زوال و مخالف دام نظام کائنات، این معنی است. و امامت و اعتقاد به همون 12 امام شیعی که من بهش معتقدم به این معناست که ما بنوان یک مسلمان و امامت و اعتقاد به همون 12 امام شیعی که من بهش معتقدم به این معناست که ما بنوان یک مسلمان در تاریخ اسلام خلافت جور را به نام سنت پیغمبر نقل میکنیم و به این معناست که در زندگی اجتماعی تا مرگ من و تا مرگ بشریت باید بر اساس اصالت رهبری انسان معصوم، یعنی انسان پاک دامن، نه خیانت کار پلید و سازش کار، رهبری بشریت بر عهده این مکتب و این حرکت و این جهت باشه. نگه تو چی میخواستی؟ اون خدا و دینی که من بهش معتقدم دین توجیه فقر نیست. ابوذر بزرگترین تربیت شده علی و پیغمبر اسلام میگه که وقتی فقر وارد خانه میشه از در، دین از در دیگه در میره. اون مذهبی که در فقر و در بدبختی روش میکنه مذهب نیست. اسلام در عزت و در قدرت و در جهاد وجود داره. اون یک نوع ریاضت کشی فردی صوفیانه هندی و مسیحی اسمش هر چی بخوای بگی داره. اون علی که تمام شخصیتش به اون فضاییه که تو براش میشماری، اون نیست علی که من بهش معتقدم. علی است که همه بشریت که برای پرستش ارزش‌های متعالی که نمی‌یافتن در روی زمین در چهره خدایان رب النوهای فرضی می‌پرستیدند و می‌شناختند و رب نوع قدرت مثل هرکول ساختن، و رب نوع اندیشه، رب نوع قلم، رب نوع جنگ، رب نوع عشق، رب نوع وفاداری به انسان، رب نوع احساس لطیف و عاطفه، و رب نوع خشونت در راه حق، و رب نوع عدالت انسانی که به بزرگترین شخصیت رجل جامعه بشری جامعه اسلامی سه درهم میده و به یک قلام تازه آزاد شده نیست دهنش و حقوق سه درهمه. این حقوق داده میشه. این علیه نمیشه. اونه که در محراب روحش به پرورش میده، در جهاد دشمن رو میکوبه و در جنون جامعه اسلامی منافق رو، ستمکار، خاجر، برد فروش رو و پاک بر مال و استثمارگر رو به نام اسلام و هرچند مسلمان هم باشند و مردیه که 4000 نفر حافظ قرآن مقدس نوحه‌گر نالان در پیشگاه خداوند رو که جای سجده در پیشانیشون هست، 4000 نفر رو با شمشیرش نابود میکنه و 9 نفر فقط نگه میداره. شهره های مقدس ده هیچ کس رو از این کار نداشت و خودش میگه جز من کسی جرأت نداشت که 4000 نفر مقدس ریاضت کش حافظ قرآن رو با یک حمله نابود کنن و قتل عام کنن که در برابر حق ایستادن. حق به معنای قدرت علی نیست که دیدیم به سادگی از قدرتش گذشت، بلکه حق همونه که میگه باید در نظام من در یک نوچه و حتی در انسانهایی که از مظاهر دیگه هستن و اقلیتهای دیگه که در زیر پرچم اسلام هستن نه منافق، باید ستم نزد و تشیع من تشیع عبدالرحمن ابن عوض نیست، تشیع ریاضت های فردی برای نجات شخصی او هم بعد از مرد نیست، تشیع ابوذره، تشیع ابوذره که شعارش علا علیه نه نظام کفر، نظام اسلام، خلافت اسلام، جامع و ناشر قرآن بذاره علیه اون جنگه رو قیام میکنه اون تشیع. و شعارشم نه نجات و نه تفسیر خاصی از این سلام و از این اصل و از این فرض، یه چیز کند یعنی سرمای اندوزی از راه استثمار مردم، این شعارش مبارزه با اینه. کند کند یعنی کپیتالی الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ تَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَكْنِزُونَ کند یعنی گنج فارسیه، یک نزونه یعنی یگنجونه. عثمان عبدالرحمن ابن عوض میگفتن بله راستی آیه قرآن، اما برای روحانیون و ملاکین و سرمایه داران و دردفروشان ادیان دیگه است. و ابوذر میگفت کجاست مال ادیان دیگه است؟ مال هر کسیه که به نام اسلام، چه به نام کفر، چه به نام توحید، چه به نام شرک، و برای نجات مردم و برای نجات گرسنگی و نجات فقر و نجات تضاد و نجات از اشرافیت جانش به اون سادگی و سخاوتمندی داد. این دین منه، اینه. و هم نه فقط به عنوان یک رهبر سیاسی طبقاتی، به عنوان فقط و فقط یک مسئولیت مسلمان بودن. میبینیم چجوری این حرفا رو بهش بگم؟ به طبقه خودم چجوری این حرفا رو بگم؟ چجوری بگم این حجی که تو راستم گفتی اونجوری مسخره کردی، این حج عبارت است از میعاد هر سال و هر نسل انسانها با ابراهیم. هر سال چکار کنم با ابراهیم؟ چه میعادی بر سر نهضتی که او در جهان آغاز سر با سیمان ببندم در قوم سنهزتی برای اولین بار استقرار توحید و نابودی شرک. حالا که شرک نیست، به پای تو شکست رفته هست، هست یه شخصیت تاریخی نیست ابراهیم. پیامبران بعد از او، حتی پیامبر من، دنبال رو ادامه دهنده راه ابراهیم. پس راه ابراهیم راهی است که هنوز باید روی من برش برود و نهضتش نهضت زندگی است. و شرکی او باعث مبارزه میکرد، امروز بیشتر از زمان او بر جهان حکومت میکنه و بدتر و خشنتر اما پنهانی. و بعد این حجی که به این شکل تو دیدین این حج عبارت است از این که خدایی که من بهش معتقدم، این خدا از میان همه پیامبرانش، مسلمانش، بزرگانش، مقربانش، عزیزانش و همه مردم جهان یک سرباز گمنام انتخاب میکنه و نطفن اور نطاف هر سال و هر نسل تاریخ بشری اعلام میکنه. و اون کیه؟ اون برخلاف اون مذهبی که زنده یک ناقص العقل شکسته بیدنده محجور میدونه، این خدا از میان همه این چهره ها در تاریخ هاجر را انتخاب میکنه، یک زن، یک اسیر، یک مادر، و او را در درون این کعبه دفن میکنه و بعد مزار او را خانه خودش اعلام میکنه و به همه انسان ها حتی پیامبران بزرگش فرمان میده که در گرد این خانه بچرخید. اینه این حجی، اون حجی که به جای اینکه خودشون قربانی بکنن گوسفنده بیچاره بی تقصیر قربانی میکنن نیست. اون حجی که بعد همونطور که دیدی رفتیم و چه کردند، بعد نتیجه گیری چی بود؟ یا رفتن اکثریت کسانی که تمام عمرشون به آزادی همه کار کردن و بدون پیروبند و بدون مسئولیت، حالا که مرد نهیب زده بهشون برای این که به نکیر منکر در آخرین لحظه های زندگی یک بازی بدن آمدن اونجا. برای همین اون آخران میدن که دیگه بارش کار نباشه دیگه، ملوگیری مسئولیتی رو بدن دیگه، بعدم که برمی گردن برای بمیرن دیگه، اونجا هم برد بگن که انجام شد.
فرمای شما
یک وزیفه دیگه میتو دردن انداختن در آقا راحت. این نتیجه این حج اون نبود که تو دیدی که پدرت مادرت به نسجد مؤمنت رفت، در وقتی که برگشت میخواست نتیجه بیری کنی که ببینی چه تغییری در راه او، کار او، شخصیت او پیدا شد در اثر حج. بعد دیدی هیچ فرقی نگر از بعد تملق و چابلوسی و خیانت و کتابتداری و بیغیدی و همه کار را شروع کرد و باید دست دادگری باید که تیف داره حالا. و بعد میبینیم تنها نتیجه گیری که ای کرده و تو میتونی ببینی صندوق سندونی که باید را کنی اون تویه، و نتیجه که گرفته تویی که چند تا صحبت برای تو آورده و اون سرمایه داره جاپنی که از سنت ابراهیم خلیل بت شکن اونا بهره برداری میکنه. حالا چجور بگم؟ چجور بگم که اون خدایی که من بهش معتقدم اینجور خدایی، خدایی که خانه خودش رو مثل معابد دیگه وسیله چاکیدن باز مجدد انسانهای پیروانش نمیکنه که باز به قربانی و با نذر و باز دادن به نمایندگانش لحظیش کنیم. اون خدا خداییست که مردم را ایال خودش میخواند، خانواده خودش. این خدا خداییست که خانه خودش به خانه مردم میخواند. به این خداییست که در جامعه بشری در کنار انسان و هم دست هم داستان انسان با ظلم و با جور و با جنایت مبارزه میکنه و مخالفت. به این خداییست که پیامبر بزرگش که پیامبر شمشیره و به اون رو دمسون پیامبر مسلحه او به عنوان حمله میگه من به عنوان افتخار، مثل پیامبر تو نیست که دو تا آجان بیان بردارن ببرن به درست بزنن صداشم در نگه. بله پیامبر شمشیره در برابر جنایت خیانت، و دیدیم که اون شمشیر که گذاشته شد همون شمشیری که بنین قریزه رو دست دسته زد کرده توی چاه ریخ، اون که قلاب شد ما رو دست دسته زد کردن به توی چاه میگیدن. این پیغمبر من که پیغمبر قدرت، پیغمبر عزت، پیغمبر زندگی این جهانی، پیغمبر حکومت عدل، پیغمبر کار و توحید، خانه ای که در زندگی میکنه از همه پاسایان پاسایان تر و زندگیش از همه آبدان منزلی گوشگیر ثابت هست و همه زندگیش هم در خدمت جامعه و مردم گذارنده و علیش همچنین و همه پیشوایان این مذهب در راه مبارزه با ظلم و جوری که در بنام خدا و بنام قرآن در جهان ایجاد شده بود پیش از مردم کافر و غیر مسلمان اینها که خانواده پیغمبر بودن قربانی شده اینه چجور بگم چه وسیله من دارم امثال من که به طبقه خودم بگم من امروز خانم ها آقایون من امروز میبینم که این گروهی که بران از لحاظ طبقاتی بایشون وابسته هستن و از لحاظ فکری بایشون مخالف روزنامه دارن مجله دارن مترجمین دارن زارنگ مختلف دارن نویسندگان خوب دارن تئاتر دارن و میبینم که صدها وسیله تبلیغ دارن در پشت دیجیل های همه ایران رو میبینم که هر روز چندین نمایشنامه و مصاحبه و ترجمه و دیوان شعر و نثر و داستان و رمان و پیس برای پخش اون افکاری که در برابر این فکر پخش میشه و به سادگی و ارزانی و زیبایی نثر و زیبایی ظاهر در دست همه روشن فکران و تحصیل کرده های دختر تو و پسر تو و برادر من گذشته میشه اونها همه چیز دارن از این طرف هم مؤمنین آرام گرفته که خبری نشده از نظر اونها تا بترسند و بجنبند صدها و هزارها منبر دارند و محراب دارند و مسجد دارند و تکیه دارند و وسیله انجام همه مراسم دینیشون دارند این گروهی که مثل من فکر میکنه در این وسط مونده این یک گروه آواره بی سرپرست بی پناه بی وسیله به زحمت و رنج و هزار تصادف موفقیت یک کتابی منتشر میشه اون گروه بهش حمله میکنه به عنوان که امروز داد کتاب دینی امروز در قلب بیستم داد ابوذر غفاری اون گروه بهش حمله میکنه که چرا تمام این 700 صفحه و 1000 صفحه کتاب یک جاش یکی میگفت تو تلفن به من که در صفحه فلانجاش قلب چاپی داشته فلانجا جلو پیغمبر اسلام صاف نگذاشتی کجا از این کسی که صاف نگذاشته کتاب حدش بزنی این نمونه وسط هیچ وسیله ای نداره مذهب و نیروی موجود مذهبی که میبینیم این همه امکانات برای انجام اعمالش و افکارش و تلقینالش هست اون ضد مذهب و طرفدار نوع مکتب ها همه این اندیشه ها و بیان ها و قلم های نو رو در اختیار داره در این مکتب کسانی که مثل من گرسنه شدن و مثل یک دانه گندم زیر دلای این دو سنگ آسیایی که جامعه ما امروز و زمان ما نام داره و تنهاها هستن اینها هیچ وسیله ای ندارن برای این طبقه یک سقف در این جامعه نیست و اگر داشته باید فرود بریزه یک مؤسسه نیست و اگر داشته باید لجنمال بشه و یک زبان و یک قلم نباید وجود داشته باشه که اگر داشته باید بریده بشه و شکسته بشه اگر شما به عنوان مسلمان به عنوان شیعه به عنوان مسئول ایمانی که داریم و بهش عمل میکنیم به عنوان کسانی که میدانیم خدا به این شکلی که او فهمیده نیست حج به معنایی که او مسخره میکنه و نقد میکنه و هو میکنه نیست اگر معتقدین علی اون بت و اون قهرمان ملی که ما میپرستیمش و نمیشناسیم نیست مظهر نجات و حیات و بیداری و حرکت و مسئولیت بخشیدن به انسان امروزه. اگر معتقدیم که تسیر عبارت از ساخت ملیت ایران برای از بین بردن اسلام نیست، بلکه حقیقت راستین خود اسلامه، و اگر معتقدیم که تسیر امروز مدانیش جوری هست که میتواند این نسل فراری از دین و فراری از مذهب ره بر اساس خواست ها و درد ها و شعار هایی که داره میتونه پاسخ بگه، و اگر معتقدیم که این مراسم دینی و مذهبی و اعتقاداتی که انجام میدیم و انجام میشه در این مملکت این نیاز این زمان رو به این عصر برآورده نمی کنه، پس نمیگم جان خودتون در راه بدین، فداکاری بکنین، از زندگیتون سرتون رو در کنین. اونها کسانی هستن استثنایی که احتیاج به این پیام ندارن. لااقل میگم توی این تهران 3 میلیونی و این مملکت 30 میلیونی که به نام علی، به نام تشیع، به نام حقیقت راستین اسلام، به نام اسلام، به نام مذهب، که همه اینها داره از زمان ما و از زبان نسل فردای ما دور میشه، لااقل یک گوشه، یک جا برای این که از این گوشه و از این جا بتوان با این نسلی که دختر شماست و پسر شماست و برادر منه و به سرعت داره فرار میکنه و به سرعت به روی شما داره در میگرده و شما در برادرش عاجزین و در برابر این همه آثار بزرگ و عمیق امروز جهان که میخوانه جز چند تا کتاب زیارتنامه و مسئله گویی چیزی نداریم بهش بدیم، یک کاری بکنیم. Thank you.